ملک و شعرا بهار، دیکتاتور عظیم را به چشم خود دیدم. سایه دیکتاتوری مخوف رضا شاه را او و آیت الله مدرس درست دیده و شناخته بودند. او زمانی سقوط کرد که شنل آبی رنگش خون رنگ بود. این دیباچه جلد اول کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران است. در نامه آخرین قصیده سرای بزرگ ایران، ملک الشعرا بهار، که نسل امروز ایران ترانه مرغ سحر او را در کنسرت های شجریان هم صدا با او می‌خوانند و حکومت از جمله شروط جواز کنسرت شجریان را نخواندن این ترانه قرار داده. درنگیز نیست. از 1299 تا 1387 قریب به 90 سال می گذرد و امروز وزارت ارشاد سردار صفار حرمی و فتواه مصباح یزدی و احمد جنتی همان می کنند که سرپاس مختاری رئیس تشکیلات امنیتی و سانسور رضاشاه و سرتیپ آیروم رئیس شهربانی رضاشاه گفتند و کردند و ملک الشعرا بهار از آن می نویسد. بهار بانگ برداشت فغان ز جغد جنگ و مرغ وای او، که تا ابد بریده باد نای او. و امروز که دیگر بهار نیست، همان بانگ را باید برداشت. استبداد کهنجان و ریشه‌دار در ایران را باید خواند تا مسیر امروز آن را شناخت. دو جلد کتاب تاریخ احزاب سیاسی بهار که ما در این شماره به معرفی آن همت گماشته ایم از جمله این شنیدنی هاست. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی آیت الله مدرس را پرچم کرده و پشت آن سنگر گرفته، اما اجازه نمی دهد مردم به درستی بدانند مدرس چه می گفت و چه دین داشت و جانش را برای چه آرمانی نهاد. آرمان او همان بود که ملک الشعرا بهار نزدیکترین یار و متحد او، همراه و همفکر او در فراکسیون اقلیت مجلس نوشته است. ما در قسمت‌های آینده بخش‌های دیگری از کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران را نقد خواهیم کرد. در این شماره از دیباچه کتاب بشنوید. Thank you. باری چو فسانه می شوی ای بخرد، افسانه نیک شو نه افسانه. باز مشروطیت به سبب اون آشنایی که بدرم با فکر های تازه پیدا کرده بود به مشروطیت دلبستگی پیدا کردم. دو سال بعد از رحلت پدرم میرزا محمد کاظم صبوری ملقب به ملک الشعرا بهار در سال 1122 هجری قمری، با وجود آنکه منصب و لقب پدرم را طبق فرمان مرحوم مظفرالدین شاه به من داده بودند و مستخدم دولت و آستانه هر دو بودم و امر معاش من و خانوادم از مستمری دولتی می‌گذشت، معذالک در سال 1124 قمری هجری به سن 20 سالگی در شمار مشروط طلبان خراسان جای گزیدم. پس از مرگ مظفرالدین شاه کشاکش میان مجلسیان و محمد علی شاه در گرفت و تاریخی دراز دارد. بر اثر این کشاکش در بعضی شهرها پایداری ها و ایستادگی هایی از طرف احرار و مشروط خان به خلاف شاه مستبد ورود کرد که مرکز عمده آن اسلامبول، تبریز، رشت، اصفهان، مشهد، تربت حیدریه و نیریز فارس شمرده می شد. در مشهد انجمنی به نام سعادت به وسیله ارتباط با انجمن سعادت اسلامبول و احرار و بازکوبه به وجود آمد و جمعی از تربیت شدگان مستخدم دولت و طلاب مدارس و تجار و کسبه در آن انجمن انباز شدند و لوای انقلاب را بلند کردند. چون والی خراسان رکن الدوله مردی معتدل و خیرخواه و قوای محلی او هم بسیار کم و خزانه مالی هم تهی بود، مقاومت دولتیان با قوای ملی و انجمن ایالتی آنطور شدید نبود که کار به خونریزی زیاد منجر گردد. با این وضع کشاکش و زد و خوردهایی بین مجاهدان و سربازان و سایر هواخواهان دولت در گرفت و یک مرتبه هم قوای دولت روس مداخله کرده به سوی شهر و مسجد گوهرشاد تیراندازی با توپ و مسلسل به وقوع پیوست. مسجد و بازارها و تلگرافخانه‌ها در دست مردم و قلعه ارچ و قسمتی از محله سراغ و ارچ در دست دولتیان بود و همه روزه نوت‌هایی در مسجد و نقاط دیگر در ترویج مشروطه و تهییج مردم به حمایت از آزادی ایراد می شد و دولتیان قدرتی ابراز نمی داشتند. من و رفقای دیگر در این مدت عضو مراکز انقلابی بودیم و روزنامه خراسان را به طریق پنهانی تب و به اسم رئیس و طلاب موهوم منتشر می کردیم و اولین آثار ادبی من در ترویج آزادی در آن روزنامه انتشار یافت. مشهورترین آنها قصیده مستزادی است که در سال 1125 در عهد استبداد صغیر محمد علی شاه گفته شد و در حینی که مردم در سفارتخانه ها پناه جسته بودند در مشهد و تهران انتشار یافت و آن قصیده را پروفسور ادوارد برانی در تاریخ ادبیات مشروطه ایران نقل کرده است. چندی بعد خبر آمد که نیروی دوگانه مجاهد و بختیاری به سرداری سپهدار تنکابونی و سردار اسعد و سمسام و سلطنه بختیاری و دیگر سرکردگان مسلمان و ارمنی وارد پایتخت شدند و شاه به سفارت روح پناه برده و سلطنت استعفا داده است در سال 1327 قمری. جشن‌های ملی مثل برق و باد در برابر ادارات دولتی از قبیل پست تلگراف و مراکز ملی مانند مساجد و غیره در شبی که روز پیش خبر پیروزی مشروط خواهان رسیده بود برپا گردید، سرودهای ملی و خطابه‌ها خوانده شد و شادی عمومی نمودار گشت. اشعار و سرودهایی که در آن شب خوانده شد و قصایدی که در جشن‌های ایام بعد سروده آمد از من بود و اداره جشن‌ها و گرمی بازار شادکامی ملی از شعر و خطابه به وسیله من و رفقای انجمنی ما فراهم آمد. در سلام آستانه که در 13 ماه رجب همان سال دایر گردید و به عادت دیرین باید شعر و خطبه خوانده شود، قصیده‌ای در ستایش آزادی خواندم که مطلعش چنین بود: بیا ساقی که کردی زد قوی بنیان آزادی، نمود آباد از نو خانه ویران آزادی. فلک بگشود بر قندیدگان ابواب آسایش، جهان بربست با دلخستگان پیمان آزادی. از سال فتح تهران به بعد به نویسندگی در جراید ملی شروع کردم و نخستین مقالات سیاسی و اجتماعی من در جریده توس و بعضی بی امضا در حبل المتین کلکته انتشار یافت. در سال 1328 روزنامه نوبهار را که ناشر افکار حزب دموکرات ایران بود دایر کردم و در همان سال حزب نامبرده به هدایت دوستان اداری و بازاری و با تعالیم حیدرخان عموغلی که از پیشوایان احرار مراکز و به خراسان مسافرت جسته بود دایر گردید و من نیز به عضویت کمیته ایالتی این حزب انتخاب شدم. انتخابات دوره سوم مجلس شورای ملی در خراسان آغاز و پایان یافت و من از درگز و کلات و سرف به وکالت مجلس انتخاب شدم. در تهران اعتبارنامه من به جرم استشهادهای ملا نمایان مشهد و خصومت آخوندهای مجلس در بیغوله مخالفت در افتاد و بعد از 6 ماه به زحمت از چاله در آمد و قبول گردید. انقلاب روسیه برپا شد. حزب سازی رو از سر گرفتند و در کمیته مرکزی حزب دموکرات مدت 2 سال 2 بار انتخاب شدم. از جمله کارهای ادبی که در این 2 سال اخیر کردم، دایر کردن انجمن ادبی دانشکده و مجله‌ای به همین نام بود و مکتب تازه در نظم و نثر به وجود آمد و قالب رجال بزرگ ادب که مایه افتخار ایرانند در آن تأسیسات با من بودند و افتخار همکاری ایشان را داشتم. مدتی نوبهار را هم دایر کردم و حقایق روشن سیاسی و اجتماعی را در آن نامه که مدتی هم به اسم زبان آزاد دایر بود نوشتم. آن اوقات دریافتم که باید حکومت مرکزی را قدرت داد و برای حکومت نقطه اتکا به دست آورد و مملکت را دارای مرکز ثقل کرد. آن روز دریافتم که حکومت مقتدر مرکزی از هر قیام و جنبشی که در ایالات برای اصلاحات برپا شود صالح‌تر است و باید همواره به دولت مرکزی کمک کرد و هوچیگری و ضعیف ساختن دولت و فحاشی جراید به یکدیگر و به دولت و تحریک مردم ایالات به طغیان و سرکشی برای آتیه مشروطه و آزادی و حتی استقلال کشور زهری کشنده است. من آن روز و دیروز و امروز و همیشه صاحب همین عقیده‌ام که باید دولت مرکزی مقتدر باشد و شکی نیست دولت مقتدر مرکزی که با همراهی احزاب و مطبوعات آزادی‌خواه و به شرط عدالت بر سر کار آمده باشد میتواند همه کار برای مملکت بکند و ضعیف کردن دولت‌ها و تحریک اطراف بر ضد دولت جز مصلحه چیزی حاصل نخواهد شد. مجلس چهارم را با سخت‌ترین و بدقیافه‌ترین وعده‌ها گذراندیم، چنان که به تفصیل در این تاریخ خواهید دید. از بعد به افتتاح مجلس پنجم اوضاع دگرگون شد تا عاقبت من از روزنامه نویسی دست برداشتم. پیش‌بینی‌هایی که چند سال درباره آنها قلم و چانه زده بودم، یعنی مضرات هرج و مرج فکری و ضعیف کردن رجال مملکت و دولت مرکزی، آن روز بروز کرد و مردی قوی با قوای کامل و فسایل خارجی و داخلی بر اوضاع کشور و بر آزادی و مجلس و بر جان و مال همه مسلط شد و یک باره دیدیم که حکومت مقتدر مرکزی که در آرزویش بودیم به قدری دیر آمد که قدرتی در مرکز به وجود آمده بر حکومت و شاه و کشور مسلط گردیده است. تصور کنید مردی که تا دیروز به آرزوی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی با هر کس که احتمال مقدرتی در او می‌رفت همداستانی کرده بود، اینک باید با مقتدرترین حکومت‌ها مخالفت کند که وی را خطرناک می‌دید. به قدری در ایجاد قدرت ملی و حکومت صالح مرکزی دیر جنبیده بودند که همه سردستگان خسته شده و خودشان علی‌رغم یکدیگر دست به دامن قوه مجریه مجبور زدند و او را به حکومت برداشتند. همه کس و همه دسته‌ها خسته شده بودند و تنها سردار سپه بود که خستگی نمی‌دانست. آمد و آمد و همه چیز و همه کس را زیر بالهای قدرت خود، قدرتی که نسبت به آزادی و مشروطه و مطبوعات چندان خوشبین نبود، فرو گرفت. من در بادی امر به این مرد فعال نزدیک بودم و نظر با آنکه تشنه حکومت مقتدر مرکزی بودم و از منفی وافی نیز خوشم نمی آمد، میل داشتم به این مرد خدمت کنم. در این زمان پرده هایی بالا رفت و نقش هایی بازی شد که کاملا استادانه و با فکر و تعقل عادی رجال مملکت ما متقاعد بود. از داستان جمهوری یکی از آن پرده ها محسوب می شود. در بادی امر من نیز چون دیگران به حکم ظواهر مفتون جمال جمهوری شدم، اما چیزی نگذشت که خطری بزرگ از پشت این پرده چشم و ابرو نشان داد و گروهی که بیشتر به تفکر معتاد بودند تا اینکه دستخوش احساسات و عواطف سوری شوند از آن مسئله ترسیدند، زیرا سر و کله دیکتاتوری عظیمی را پشت پرده دیدند. همه سیاسیون آن روزی می دانند و جوانان نیز می توانند از روی قیاس دریابند که آن روزها نفوذ و قدرت و ثروت و فایده و ترقی در کجا خزانه شده بود و چگونه عقل صرف، عقلی که متکی به وظیفه شناسی و وطن دوستی نباشد، حکم می کرد که مرد سیاسی دنبال چه کاری را بگیرد و با چه مقامی دمسازی کند، چنان که اغلب رجال سیاسی همین کار را کردند. ولی من و معدودی انگشت شمار نتوانستیم طریق وظیفه شناسی را رها کنیم. شاید بعضی بگویند که در مرکز قدرت جایی مناسب برای خودتان نیافتید و شما را درست به بازی نگرفتند، بنابراین نقش معکوس بازی کردید. چه بگویم؟ دیگران را خدا می داند. اما برای من جای هر گونه پذیرایی و محبت و حسن برخورد در اطراف سردار سپه باز بود و مکرر می گفت که من ملک را خیلی دوست داشتم ولی خود او نخواست از من استفاده کند. هرچه بود خطری که کشور را در نتیجه دوام هرج و مرج و غفلت‌های دربار تخفیف می کرد و آزادی را به مرگ تهدید می نمود در شما، و اگر کسی اندک تجربه و تفکر به کار می بست آن خطر بزرگ را به چشم می توانست ببیند و من و رفقای من آن خطر را به چشم دیدیم. مجلس پنجم باز شد. شاه فرار کرد. احمد شاه قاجار سردار سپه فرمان روای من به شد کردی. شهربانی و قشون و امنیه و حکام و دسته های سیاسی و مجلس همه در دست های او مانند موم بودند. چشم ابروی دیکتاتوری که در پرده پیشین از پس پرده نمایان بود ظاهر شد. مجلس مؤسسان افتتاح شد. مجلس پنجم رأی خود را در 9 آبان 1304 داد. مجلس مؤسسان تمام شد. شاه نو آمد و بساط خاندان کهنه برچیده شد. مجلس ششم باز شد. انتخابات تهران و حومه به نسبه آزاد بود و رفقای ما غالبا انتخاب شدند و من هم از تهران انتخاب شدم. در این مجلس پرده دیکتاتوری علنی‌تر و بدون روپوش بالا رفت و قدرت شاه نو با اقلیتی ضعیف ولی وطن دوست برابر افتاد. ما دوره ششم را به پایان بردیم و در دوره بعد لایق آن نبودیم که دیگر باره قدم به مجلس شورای ملی بگذاریم. از چند تنی هم از رفقای ما که در دوره هفتم انتخاب شدند از وکالت استعفا دادند و در خانه نشستند و حیات سیاسی من که به خلاف روح شاعرانه و نقیض حالت طبیعی و شخصیت واقعی من بود پایان یافت. در این مدت از 1305 تا 1320 نه خود را به مرکز قدرت نزدیک ساختم و نه در صدر نزدیکی به آن منبع پیروزاد بودم. بدین جرم و شاید به جرایم دیگر دو بار حبسم کردند و ماها در زندان به سر بردم و سالی تمام در تبعید اصفهان گذرانیدم. برای کمک به معیشت خانوادم و تدارک وسیله تربیت شش فرزندم راهی به دست نیاوردم، زیرا آزادی عمل نداشتم و حتی از مهاجرت به هندوستان هم منعم کرده بودند. ناچار خواستم دیوان شعرم را که خریداران بسیاری در ایران و هندوستان و فرنگ داشت به چاپ برسانم. این کار را کردم و بدیهی است که قصدم تجارت بود نه سیاست، که دیگر خود را به انجام وظایف سیاسی مکلف نمی‌پنداشتم. بنابراین با رعایت تمامی مناسبات زمانی شعرم را به چاپخانه مجلس دادم و یکی از اهل کرم جوانمردی کرد و قیمت کاغذ و چاپان را به عهده گرفت. کتاب من تا 208 صفحه به طب رسید. ناگاه از مستر جلال به شهربانی امر شد که آن را تحت بازرسی و سانسور قرار دهند. از این سبب آن اوراق به تمام ضبط شد و کار به مراجعه و رفت آمد و بازرسی اداره سانسور شهربانی کشید و در همین حین حبس پنج ماهه و تبعید یک سالی اصفهان پیش آمد و آن اوراق و مجموعه کاغذهای چهار ورق و نیمی خریداری شده در مطبعه مجلس و شهربانی ضایع و نفله شد و بعد از شهریور 1320 جز 140 صفحه از آنها به دست من نیامد. قسمت‌های طرح شده را نیز از بین برده بودند. در حیات ادبی اخیر این لطمه را نتوانستم جبران کنم. مزاج عصبی و شدید و تأثیر من انحرافی شدید یافت. کثرت کار که لازم و ملزوم معیشت خانواده‌ام بود نیز بیشتر فرسودم کرد و از سن 39 سالگی تا 54 سالگی یعنی بهترین ایام جوانی من چنین هوا و هدر شد و از آن همه زحمات طاقت فرسای فنی که چشم و اعصاب مرا ضعیف ساخته بودند جز قلیلی مانند تاریخ سیستان و مجمع و تواریخ و مجلدات سطح شناسی و چند جلد کتاب ترسی که به طب رسیده باقی در انبار وزارت فرهنگ مفقود یا مندرس گشت. در دو سال اخیر قبل از 1320 از طرف یکی از بهترین دوستانم اصرار زیادی چه مستقیم چه به وسیله شاگردان دانشسران نمودند و از من شعری خواستند. من قصیده بید مجنون و ضمیران را گفتم و توسط آقای تفضلی که در آن روزنامه کار می‌کرد فرستادم. آن قصیده را پس دادند و گفتند باید قصیده اجتماعی در مقایسه امروز و دیروز بگویی. باز من یک سال تفره زدم. عاقبت جمعی از دوستان و حتی بعضی استادان عضو پرورش افکار را به جان من انداختند و بالاخره صریح گفتند که آقای مختاری رئیس شهربانی می فرمایند که من زیادتر از این نمی توانم در عالم دوستی تو را حفظ کنم. باید چیزی بگویی و شرکتی از خود نشان دهی. این را هم یادآور شوم که از روز بازگشت من از منطقه اصفهان و سپری شدن اداره فردوسی، اداره شهربانی که آن روز به ریاست محمد حسین آیرم دایر بود به من میپیچید که دستن در کار نشر روزنامه شوم و صریح میگفت که شاه را باید جلب کنی و الا با دلتنگی که از تو دارد بسیار برایت خطرناک است و من از این واضح‌تر نمی‌توانم صحبت کنم. از شهودی که دخیل در این کار بودند، یکی آقای فضل الله بهرامی رئیس تأمینات وقت و دیگری آقای احمد مقبل است که هر دو از این قضایا آگاهند. تفصیل آن بود که آیلوم می‌خواست روزنامه ایران و غیره را از بین ببرد. مکرر مرا خواست و تکلیف کرد که یک روزنامه یومیه باید راه بیندازی و تشکیلات آن را صورت بدهی و بودجه را بنویسی که در زیر نظر ما و به قلم تو اداره شود و هرچه خرج دارد من خواهم پرداخت. و می گفت که ما باید بین قدیم و جدید را از روی دقت مقایسه کنیم و اهمیت امروز را به مردم خاطر نشان سازیم و ضمناً از نویسندگان معاصر شکوه داشت که چیزی نمی نویسند که مفید و حقیقی باشد و شاه بپسندد. من هرچه ممکن بود موازی را آوردم و ناتوانی خود را در این کار باز نمودم و نپذیرفت. مدارک زیر بار نرفته به هر صورت که بود چانه از کار خالی کردم تا اینکه خوشبختانه با دیگران کنار آمد و عاقبت خود او از ایران رفت و باز نیامد و گریبانها خلاص. عهد پرورش افکار خونبارترین ساعات عصر پهلوی بود. اما کیفیت تدوین این تاریخ، من در بقای شهریور دریافتم که بسیاری از جوانان ایران که بایستی هادیان افکار و پیشروان کاروان سیاست و اجتماع آینده شوند از داستانهای گذشته هیچ گونه آگاهی ندارند و برای رفع این نقیصه چند فقره یادداشت‌ها و تذکارهای محفوظ و مضبوط را زیر عنوان تاریخ مختصر احزاب سیاسی به شکل مقالاتی در روزنامه مهر ایران انتشار دادم. انتشار این داستان که آن روز بسیار تازگی داشت، جمعی قلیل را که مایل به نشر این وقایع نبوده گمان می‌کردند قضایا پنهان خواهد ماند، نسبت من مکرر و رنجیده ساخت. در یکی دو فقره حمله در جراید آن وقت از ناحیه همان رنجیده خاطران نسبت به نویسنده و زیر و بالای تاریخ به عمل آمد، ولی اثری که مطلوب ایشان بود در اثان نبخشید. این بود که از در دیگر در آمدند و ذهن مقامات عالی مملکت را نسبت به آن تاریخ مشوب ساختند. حتی گفتند من درباره شاه سابق سوء ادب روا داشتم. این دسایس زیانهای بیشماری را برای من موجب گردید و اشخاص زیادی با سرمایه های کافی با آزار و اضرار من برخاستند که هنوز هم از پای ننشستند. بر من دروغ‌ها بستند و افتراها زدند و اصحان ساد و لوحان را مشوب ساختند. ناراضیان دیگر نیز بر این آتش ها دامن زدند. ولی من خدای را به شهادت می طلبم که این تاریخ را تنها برای خدمت به افکار عامه و ضبط بقای کشور نوشتم و ذره‌ای قصد انتقام یا انتقاد در نوشته های مزبور نداشتم و از خوانندگان خواهش دارم خود را از این پندار و خیال خالی کنند، سپس سراپای این تاریخ را به نظر بی‌طرفی درآورند. آنگاه به خوبی خواهند دید که مراد نویسنده تنها ضبط حوادثی بوده است که خود در آن شرکت داشته و قصدش خودستایی یا مذمت دیگری نبوده و نیست و همچنین در قضایای مربوط به سیاست خارجی با کمال بی‌طرفی هرچه را حقیقت می‌دانستم بدون ملاحظه و جانبداری نوشتم. نه با این یک سازشی دارم و نه از آن دیگر کدورت و رنجشی. همه را به دیده دوستی می‌نگرم و هیچ وقت در گفتن حق از طریق حقیقت پژوهی نمی‌گذرم. من با کمال صراحت از آن دارم که مورخ نیستم و فن من تا امروز تاریخ نویسی نبوده است و آن حوصله و مجال که مورخی باید در طلب مدارک و اسناد مطلوبه تکافو کند در من نیست و از حدود کتابخانه خیش و مرکز مربوط به فن مخصوص به خود که جمع کردم نمیخواهم خارج شدم. سه خدمتی کردم که در روی روزگار تا دیرگاه باقی خواهد ماند و هم اصلان را تجربتی و آیندگان را در فردتی خواهد بود. و اگر برخی از رجال معاصر نیز از من رنجیده خاطر شوند و به خاطر انصاف و مردانگی مرا آماج سهام ملام قرار دهند، نظر به اون سعادتی که من و امثال مرا به این قبیل بیمهری هاست، ادارت آنان را به محبت توده مردم که بی تردید از من قدردانی خواهند کرد می بخشم و پادافره عاجل را به پاداش عجل جبران خواهم نمود. حافظ زرخست خطا گفت نگیریم برو، بر به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. تیر ماه 1323 ملک الشعرا بهار.